بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مطابق سنتی که ما همه سال در درس خارج داریم روزهای چهارشنبه، حدیثی از احادیث نورانی معصومین رو نقل میکنیم و یه مقدار برای یادآوری مسائل اخلاقی درباره اون صحبت میکنیم. امروز هم حدیثی نقل کنم. موضوع احادیث ما از سال گذشته همون کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این کلمات قصار در بهار الانوار جلد 74 کتاب روزه، مرحوم کلینی روزه کافی داره و روزه هم که میگن یعنی واقع، یعنی مجموعه ای از احادیثی که هر کدام گلیست و درختیست، احادیث مختلفی رو جمع کردن در مسائل اخلاقی و غیر اخلاقی و این یه باقی رو تشکیل داده. اونجا اسمش روزه کافیه، اینجا روزه بهاره، جلد 74 و خیلی احادیث جالب، جامع، آموزنده، مفید هست. فعلا ما اون بخش کلمات قصار پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو میخوانیم. رسیدیم به کلام 135 و قال صلی الله علیه و آله و سلم ان المؤمن یأخذ بأدب الله، ان المؤمن یأخذ بأدب الله اذا اوسع الله علیه اتسع، اذا اوسع الله علیه اتسع و اذا امسک عنه امسک. مضمون این جمله این است که مؤمن مؤدب به ادب الله، یعنی نگاه میکنه ببینه خداوند با او چه رفتار میکنه. هر قدر نعمت بیشتری به او داد، او هم وسعت بیشتری در کارهای خیرش میدهد. چنان نیست که بخیل باشد در علم، در مال، در خدمات. اذا اوسع الله علیه اتسع، وقتی خدا وسعتی به او میدهد و هم وسعت رو ظاهر میکنه، منعکس میکنه. اذا امسک علیه امسک، یه روز هم نداره، وقتی ندارد خدا چیزی بهش نداده، وظیفه هم نداره. در واقع بیشتر مقصود و بند اوله، بند دوم که طبیعیه. انسان وقتی چیزی نداره خب چیزی هم انفاق نمی کنه. اما اذا اوسع علیه اتسع، اون بند باید در نظر باشه. وقتی خدا سرمایه بهش داد، این سرمایه خیلی متفاوت است. گاهی سرمایه مالی مادیه، گاهی سرمایهش مقامشه، گاهی سرمایهش نفوذ اجتماعیشه، گاهی سرمایهش علوم اوست، گاهی سرمایش فکر صائب و قوی اوست که میتوانه کمک در مشورت های مردم بکند. خدا از اون سرمایه که او داده است اذا اوسع علیه اتسع. پس مؤمن مؤدب و ادب الله، هماهنگ با تأدیب الله، هماهنگ با عنایات الهیه است. هرچه عنایت به او بیشتر بشود، او هم عنایاتش به دیگران افزایش پیدا میکنه. من اینجا اینو رها کنم، چون ایام هم ایام میلاد مسعود دو بزرگوار، رئیس دین و رئیس مذهب پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام، و هم ایام وحدت. من یه سرنخ‌ها و سرفصل‌هایی درباره وحدت برای شما آقایون عرض کنم، چون بالاخره یه جاهایی میخواد صحبت کنیم، حالا یا حالا یا آینده، این مقدار علا بصیرتن در مسائل وحدت باش. در بحث وحدت سه تا مطلب عمده هست. اول تعریف وحدت. تعریف وحدت چیه؟ منظور از وحدت بین مذاهب اسلامی هنگ. دوم انگیزه های و اهداف وحدته. وحدت برای چی میخواییم؟ چه انگیزه ما رو به سوی این تعریف میفرستد؟ سوم هم اسباب و عوامل وحدت. با چی میتوان به وحدت رسید؟ این سه مطلب مهم در اینجا و هر کدام زمینه بحث های طولانیه. من سرفصل ها رو دارم اشاره می کنم. در مورد تعریف وحدت باید بگیم منظور از وحدت اون چه بعضی خیال کردن نیست که ما بیاییم شیعه ها رو سنی کنیم یا سنی ها رو شیعه کنیم، یا یه چند درصدی سنی ها از مذهبشون بگذرند و یه درصدی هم شیعه ها صرف نظر بکنند و یه جا به هم برسیم. نه اینا نیست. من شنیدم بعضی ها در بعضی جا دیده شدند و از شیعه ها داشتن رو فرش نماز میخوندن، گفتن چرا؟ گفتن میخوام به وحدت برسیم. خب اگر اونها هم آمدن بعضی از مسائل مذهبشون ترک کردن، وقت شما میتوانید اینو بگید. اصلا معنی وحدت این نیست من یه مقدار ترک کنم او یه مقدار ترک کنه. نه من چیزی میتوانم ترک کنه، نه او عملا حاضر ترک کنه. ما میخواییم او بیاد، عملا عملی نیست. بخواییم بگیم بینابینش بگیریم، یا بگیم مجلسی تشکیل داده بشود از علمای شیعه و سنی بنشینند و بحث کنند و ببینند کیه حجتش قوی تر است و اکثریت با کیست، و اینا که منظور نیست. اینا مسئله نیست که جنبه عملی داشته باشه. پس منظور از وحدت چی؟ منظور این است ما یه جهات مشترکی داریم، در اون جهات مشترک وحدت عمل داشته باشیم. ما میگیم الهنا واحد، نبیانا واحد، قبلتونا واحد، کتابونا واحد. همه ما میگیم بیت المقدس سرزمین اسلامه و کفر آمده است اونجا رو تحت اشغال قرار داده و باید سرزمین اسلام نجات پیدا کنه. اینقدر مشترکه، در این مشترکات وحدت عمل داشته باشه. ما در مقابل نفوذ کفر در افغانستان همه وحدت نظر داریم، میگیم وحدت عمل داشته باشیم که کافران نفوذ بر حکومت افغانستان نداشته باشن. ما در مسئله کشمیر میگیم کشور اسلامی نباید تحت سیطره کفر باشه. ما درباره مسائل مربوط به فلسطین هممون حساسیت داریم. یعنی قبله اول اسلام، سرزمین‌های اشغال شده اسلامی باید به آغوش اسلام بازگردد. همه وحدت داریم، داریم هم وحدت فکر داریم، باید وحدت عمل داشته باشیم. بنابراین معنی وحدت، تعریف وحدت در هفته وحدت یعنی وحدت عمل در مشترکاتی که زیاده. و اگر اینو خوب بشکاویم معلوم میشه وقتی ما میخواییم فعالیت کنیم با چه مسائلی مطرح بشیم. ما در جهان اسلام فلسطین رو داریم، کشمیر رو داریم، افغانستان رو داریم، مسائلی مثل هجوم فرهنگی غرب داریم، مثل داستان سلمان رشدی مرتد داریم. اینها یه مسائلی است که همه متفقیم بیاییم در عمل هم وحدت نشون بدیم. این هجوم فرهنگی غرب به عقاید و اخلاق و نوامیس مسلمین برای همه است. تمام جوانان در ممالک اسلامی در خطرند، تمام نوامیس در جوامع اسلامی در خطر است، تمام عقاید در خطره و ما هممون در این وحدت نظر داریم که این هجوم رو عقب بزنیم. حالا که وحدت نظره، وحدت عمل هم نشان بدیم. فبنان علازالک قسمت اول معلوم شد که تعریف وحدت چیه. و اما دومین مطلب این است که اهداف وحدت و انگیزه وحدت کدام. انگیزه و هدف خیلی معلومه. کشورهای اسلامی از نیروی قویی برخوردارن، بالقوه خیلی نیرومندن، از نظر عدد، از نظر فرهنگ غنی اسلام، از نظر مناطق سوق الجشی عالم، از نظر منابع زیرزمینی، از نظر جهات مختلف. ما میگیم اینا همه اگر دست به دست هم ندهند همه رو پامال میکنند، اگر بدهن تازه میتونن از عهده این دشمنان نیرومند در بیان یا نه. تازه خود اینو باید روش فکر کرد تا چه رسد که ندهن. یالا اگر همه دست به دست هم بدیم بتونیم بستیم مقابل اینها، اگر ندیم که هیچ. بنابراین انگیزه اون احساس خطر و ضرر شدیدی است که بر کیان اسلام و مسلمین از ناحیه دولت‌های استکباری آمریکا و غیر آمریکا و در درجه اول آمریکا ما احساس می‌کنیم. چشممون رو باز کنیم می‌بینیم اوضاع خیلی پیچیده است. سابقا می‌گفتیم این قوله‌های صنعتی جهان شاخه‌هاشون به هم بنده و به مصداق اللهم مشغل الظالمین و الظالمین و جعلنا بینهم سالمین و غانمین مراحت. حالا که اون تضادم از بین رفته اوضاع خطرناکتر شد، دیگه اشغل الظالمین به ظالمین نشنی، بلکه ظالمین با ظالمین رو هم ریختن. اتحد الظالمون مع الظالمین. ما احساس خطر در همین گرما گرمی که احساس کردن قدرتشون خیلی زیاد است و زهر چشمی از همه در خلیج فارس گرفتن، داغ داغ میخوان مسئله فلسطین هم مطابق میل خودشون حل کنن، جاهای دیگر هم مطابق میل خودشون حل کنن. نظراتشون هم به عنوان نظم نوین جهانی بر همه ما تحمیل کنن. خب ما باید احساس خطر کنیم، همه اون دست به دست هم بدیم یالا بتونیم مقابلشون برسیم، نهدیم که چی؟ اینا انگیزه هایی میشه. یعنی باید تشریح کرد اوضاع عمومی جهان امروز چیه، باید خطرها رو تشریح کرد. تشریح خطرها انگیزه وحدته. و از این گذشته فکر کنید ما دشمنم نداریم، ولی ما در سایه وحدت میتونیم ترقی کنیم. ممالک اسلامی میتوانیم قدرت برتر جهان بشیم، می توانیم هر هنگمون در عالم نشر بدیم، دشمنم نداریم. ولی بهتر از حالا میشیم یا نه؟ انگیزه وحدت، انگیزه وحدت جنبه مثبت منفی هر دو داره. مقابل دشمنی ایستادن اون جنبه های منفی هست، جنبه مثبت رسیدن به یک سطوح بالاتر از نظر ماده و معنا. اینا رو با تشریح کرد که بالقوه مسلمانان میتونن چی بشن و الان چی هستن. و اما سومیش عرض کنم، سخن به درازا کشید، اون مسئله اسباب و عوامل بهده. به عقیده من وحدت در طبیعت ذات انسان ها نهفته شده، مثل سلامتی بدن. اصلا عالم عالم وحدت، همه چیز در این عالم به سوی وحدت پیش میره. تفرقه عواملی داره، انگیزه های تفرقه رو بشناسیم و از بین ببریم وحدت میشه. وحدت در طبیعت ذات انسان هست. انسان میخواد یه زندگی متحد اجتماعی داشته باشه. این همه سلامتیه. شما نگید چرا ما سالمیم، مریض که میشیم چرا مریض میشیم. عوامل بیماری که از بین ببریم سلامتی میاد. اینجاست که باید به جای این شعارهایی که گاهی خب بس که تکرار میشود، اثر خودش را هم از دست میدهد و اگر هم اثر داشته باشه سطحی و موقت و یه ساعت و نیم ساعت که تو مجلس نشستن هست، به جای اینها ببینیم انگیزه های تفرقه چیه، اونها رو پیدا کنیم. من یه وقت درباره انگیزه های تفرقه بحثی داشتم، نمیدونم برای شما عرض کردم یا نه، در حدود 6-7 انگیزه برای تفرقه پیدا کردیم و که اونها رو دونه دونه باید بررسی کرد و از بین برد. حالی که دوست داشته اشاره میکنم و رد میشم. یکی از انگیزه های عوامل تفرقه که با دینار از بین برد، عدم شناخت از یکدیگره. من شما رو که نمیشناسم، شما من نمیشناسی، از هم میترسیم، با هم هم حاضر نیستیم هم کاری کنیم. اما بیاییم بنشینیم و هم دیگر بشناسیم. در میان اهل سنت اونقدر تبلیغات کردن که شیعه ها این قرآن رو قبول ندارن، قرآنی غیر از این قرآن دارن الا ماشاءالله. خب بیان بنشینن، بیان مساجد ما رو ببینن، مدارس ما ببینن، کتاب های تفسیر قرآن ما رو ببینن، ببینن یه واو یه نقطه کم زیاد نیست. و چقدر نسبت های دیگری که داده شده و بر اثر عدم شناخته، اگر شناختی باشد، خب این عامل مهم بدبینی، سوء ظن، وحشت که مایه پراکنده میشه از بین میره. دیگر مسئله آلت دست دشمنان شدنی. شما الان ببینید مرتب دشمن ها دارن در پاکستان فعالیت میکنن، وهابی ها رو از ضد شیعه ها، شیعه ها رو در مقابل وهابی ها، اصلا نیروی هر دو رو در مقابل هم نگه داشتن. چرا این کار؟ خب ما باید دست این دشمنان رو بشناسیم، قطع کنیم. خب این بهترین دلیل بر این که انگیزه دشمنانه این است که هرچی ما داد میزنیم میگیم بابا ما قائل به تحریف قرآن نیستیم، اگر شاذی بودن شاذ در شما هم است در ما هست، محققین شما محققین ما هیچ کس نیست قائل، بازم از نو تکرار میکنه. این معنیش این است نمیخواد واقعیت بپذیره، مأموره. هرچی هم میگی گوش نمیده. این دلیل برای این عادت دست دشمنه، حمله میکنه کشتار میکنه، اینا دلیل بر همینه. به هر حال من معتقدم اگر ما دست های دشمنان نشناسیم و قطع نکنیم نمیرسیم. و اما نکته سوم این است که واقعا باید یه مقدار رفت و آمد بشه. این رفت و آمدها بیشتر به نفع خود ماست. ببینن از نزدیک منطق ما رو، ببینن از نزدیک کتابهای ما رو، ببینن از نزدیک عقاید ما رو، ببینن عقیده توحیدی که در شیعه هست خالصترین توحیده. در میان هیچ شک از فرق اسلامی توحید ذات و صفات و افعال با اون ریزکاری که ما هست داریم دیده نمیشه. خب بریم بگیم. دور نشستن و قضاوت کردن که فایده نداره. به هر حال ما باید انگیزه های اختلاف که دور نشستن است گاهی و اینها رو آلت دست دشمنان شدن، عدم شناخت، اینها رو از بین ببریم تا بتوانیم به یه وحدتی برسیم. باز تکرار میکنم، ما تمسکمون به ذیل اهل بیت به قوت خود باقی نیست. در این مسئله تقیه‌ای نداریم. همه جا ما میگیم دنبال اهل بیتی، در این حال ما میخوایم در اهداف مشترک اسلامی و مقابل دشمنان مشترک وحدت عمل داشته باشیم. و این یه نکته ظریفی هست که گاهی این ور میفتن گاهی اون ور میفتن. خب حالا اینا یه سرفست هایی بود که انشالله امیدوارم شما عزیزان برادرها بتوانید با همتتون این مسائل رو توسعه بدید، گسترش بدید، بحث بکنید، جا بیفته این مسائل و انشالله برسیم به یک نقاط مثبتی، مخصوصا در این موقعی که حکومت اسلامی به حمدالله تشکیل شده ولی در این حال دشمنان فشارشون رو زیاد کردن. هرچه حکومت اسلامی قوی تر بشه فشار دشمن برای تفرقه بیشتر میشه. تنها نقطه‌ای که به اون امید بستن ایجاد تفرقه است و ما هم باید به همین نسبت فشار تبلیغات مؤثر و سعیمون بیشتر کنیم. و صبح من امروز عرض کردم چشم دنیایی به حوزه علمی قم دوخته شده. تمام عالم تشیع به یه معنی بسیاری از آزاد اندیشان عالم اسلام، آزاد اندیشان غیر مسلمان چشمشون رو بستن دوختن به این حوزه. حالا تا ما چگونه احساس مسئولیت کنیم و چگونه بتونیم خواسته های برادران شیعه، برادران مسلمان و آزاد اندیشان دنیا رو بتونیم برآورده کنیم و واقعا در لاک خودمون فرو نریم. برگردم به بحث اصولیمون، بحث در موضوع علم اصول بود. درباره موضوع علم اصول اقوالی نقل شد. قول اول ادله اربعه به وصف دلیلیتها، این که گذشت اشکالاتش گفته شد. قول دوم ادله اربعه به ذواتها لا به وصف دلیلیتها، اینم گفته شد و اشکالاتش گذشت. قول سوم کلام مبهم مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه که فرموده کلی مینام و نشان ینطبق علی موضوعات مسائله. اما این کلی چیه؟ شخص مبتدی این کلی رو میخواد در دست داشته باشد، موضوعات این مسائل رو بدانه؟ هیچیشون جوابی نمیدن. از کجا یه همچین کلی باشه؟ یه ینطبق علی موضوعات مسائله به چه دلیل؟ شاید همچه کلی وجود نداره. میگه قاعده وحده یعود و لشکال، یعود و لشکال. کلی که منطق و اینا بشه، من میگم جامعه نداره. شما چه دلیل دارید که جامعه داره؟ ایشون میگه کلی جان، میگه اسم نداره، عنوان نداره، شما عنوان داری بهش میدی. ایشون میگه بی عنوانه. ایشون میگه یه عنوان واحدی که بتونیم اسمش بیاریم نداریم. میگیم از کجا فهمیدی جامعه داره؟ توجه نمی کنی. ایشون میگه اسم نداره. مذهب اهل حجت و فلفق اون قول چهارم اون که اسم داره. ایشون میگه اسم نداره. من میگم اگر اسم نداره، شما از کجا فهمیدید این کلی هست؟ از کجا میدونید کلی بیه اسم هست؟ دلیلتون چیه؟ قاعده وحدت لابد. چیزی که نام و نشان نداره از کجا میدونید هست؟ لابد باید برگردید به قاعده وحدت. بحث منو جواب بدید. ایشون میگه جامع بین موضوعات مسائل هست اما اسم نداره. من میگم از کجا شما فهمیدی هست؟ این علم غیب از کجا؟ لابد قاعده وحدت دیگه. حسن اقلایی اقلا که جمع کردن، اون عنوان واحدش چی بود؟ اقلا گفتن. از اقلا میرید اسمشو ببرسی. اقلا اسمش لابد میدونم دیگه. جامعه از کجا فهمیدن؟ شما میگه جامعه بینامونشو نه علم غیب داری، میگه اقلا. اقلا من شما اقلا نیستی. جامعه بین اینا چیه؟ اجازه بگیر، اجازه اجازه. ایشون فقط دلیلشون همون قاعده وحدت میخوان بگیرن، میخوان قاعده وحدت رو. میگه ما میدونیم هست ولی اسم نداری. از کجا میدونید هست؟ لابد الواحد لا یستر الا من الواحد، لابد غرض واحد لا یستر الا عن موضوع واحد. از کجا شما میدونید این کلی بینام و نشان هست؟ بنابراین وقتی برگشتید به قاعده واحد، اشکال ما هم یعود. و وقتی ما قاعده واحد قبول نداشتیم، بنابراین دلیلی بر این که موضوع واحد باشه نداریم. کلی بینام و نشان شما را نخواهیم پذیرفت. علاوه بر اشکالی که دیروز گفتم، کلی بینام و نشان یه معنی بیهوده ای هست. ما موضوع میخواهیم مثل یه چراغ دستمون باشه، دست مبتدی باشه که سراج باعث روشنایی مسائل باشه. کلی بینام و نشان که خودش تاریکتر از تاریک هست، به چه درد میخوره در این مباحث؟ و اما بگذرم از این. چهارمین قولی که در اینجا هست، قول بعضی از بزرگان اساتی هست که فرمودن جامع الحجت و فی الفقه. بنابراین جامعه بین تمام مسائل علم اصول این از کمه اینا حجت در فقه هم. البته این از جهاتی جامعه خوبیه، یعنی از اون اشکالات سالم جان به در میده. اشکالی که بر کلام مرحوم آخوند کردیم بر این وارد نمیشه، ابهام نداره، روشنه، مبتدی میفهمه در اصول داره چی میکنه. در اصول داره دنبال دلائل فقه میگرده، میدونه هر مسئله بحثی از دلیلی است. اون ابهامی که حاکم بود بله. موضوعی که مرحوم صاحب کفایی فرموده بود، اون ابهام در اینجا روشنه، مبین. کلیه، ولی کلیه با نام و نشانه، نه کلیه بی نام و نشان. چرا اصرار میکنی؟ مرحوم آخون میگه یه کلی نمیدونم، این میگه یه کلی میدونم. شما گه وقت داره؟ چه وقت داره؟ علا کل حاله، کلی مبهم با کلی مبین هم داره دیگه. اون اشکالی که اون وارد میشد به این وارد نمیشه. این چراغ الحجت فی الفقه به دست هر مبتدی به دینی روشن میشه. آقا شما در اصول از چی بحث میکنی؟ ما از الحجت فی الفقه. اما این سوال کنه از یه طلبه که تازه اصول میخونه در چی بحث میکنی؟ میگه از کلی ینطبق علی موضوعات مسائلی. میشه به هر ما چیه؟ خودمونم نمیدونیم، انشاءالله میخونیم میرحمیم. تحجیل داری؟ حجت فقه معلومه، فقه مبانی دلیل میخواد، دلیل فقه. بگذرم. و اما اجازه بدیم فبنان علی ذلک، هیچ اون اشکالی که بر ما خون وارد شد بر ایشون وارد از این نظر نمیشه. و هاکذا اشکالی که به صاحب اصول وارد می شد و به دیگران وارد می شد و اینها، ادله اربعه، ما گفتیم ادله اربعه جامعه چیه؟ جامعه نداشت. اما ایشون آمده یه جامعه بین ادله اربعه و غیر ادله اربعه پیدا کرده. ما دلیل جامعه بین ادله اربعه نداریم، ولی این جامعه است بین ادله اربعه و غیر ادله اربعه. مثلا اصول عملیه. سوال، آیا بحث استصحاب، براءت، اعتیاد، تخییر جزء مسائل اصول هست یا نه؟ هست دیگه. کدام یک از ادله اربعه در این هست؟ هیچ کدام. اینا جز ادله اربعه نیست. از ادله اربعه برای حجیت اینها کمک میگیریم، خود اینا ادله اربعه نیستن. اینها یه چیزی جدا هستن از ادله اربعه. استثنا که نه قرآن نه روایت دلیل حجیت استثاب روایته، نه خود استثاب سنته. لا یستقع علی الاستصحاب انه سنتون. دلیل حجیت چهار دلیله، دلیل عقلی، روایت، هر چی گفت. بس در این از خود استصحاب، نه دلیل حجیت استصحاب. خود استصحاب غیر از کتاب و سنت و دلیل عقل و اجماع. براءت غیر از اونها. اینا باید جز علم اصول باشه یا نه؟ بله. آیا اینا حجت الفقه هست؟ بله. حجته، حجت که لازم نکرده اسم دلیل به خودش بگیره. دلیل یعنی ارائه حکم واقعی بده. دلیل ارائه حکم واقعی بده. ما حکم واقعی تنها در فقه نمیخوایم، حکم ظاهری هم کافی مونه. ما در فقه حجت میخوایم. سوا اون کانه، حکم واقعی رو به ما نشان بده یا حکم ظاهری به ما نشان بده، و یا نه حکم ظاهری نه حکم واقعی، بلکه من رو مؤمن از عذاب به من بده، بگه تو در امانی از عذاب الهی. براءت عقلیه حکم واقعی به ما میده؟ نه. حکم ظاهری الاباحه میده؟ نه. میگه قبح عقاب بلا بیان، خدا عذابت نمی کن. حجت، حجت زن انسدادی رو مبنای حکومت حکم واقعی به ما میده؟ نه. حکم ظاهری میده؟ نه. چی میده؟ میگه بیش از این خدا عذابت نمی کن. امنیت از عقاب میده. حجت، ما دنبال حجتیم. خواه این حجت حکم واقعی ارائه بده، خواه حکم ظاهری ارائه بده، خواه امن از عذاب الهی ارائه بده، نه حکم ظاهری و نه حکم واقعی. الحجت و فلفق چنان جامعیتی دارد که تمام مسائل و اصول رو شامل می شود، اهم از ادله عقلیه، نقلیه و اصول عملیه و حتی اصول عقلیه مثل براعت عقلی، ظن انسدادی روی مبنای حکومت. خب تا اینجا میبینیم از همه شروع براختره، مبهم نیست، مبینه، منحصر به ادله اربعه نیست، جامعه بین همه مسائل هست. دو سه تا اشکال برش باقی میمونه که این دو سه تا اشکال، دو تا اشکاله دفعش کنیم، بعد یه اشکال نهایی، نظر نهایی من دارم عرض میکنم. یه اشکالی که به این باقی میماند این است که چه رقم مباحث الفاظ شامل میشه. اشکال مباحث الفاظ که در مباحث الفاظ سخن از کتاب و سنت نیست، سخن از اوامر است در همه جا، ها کتاب و سنت خواه غیر کتاب سنت، سخن از نواهی در همه جا، سخن از مفهوم شرط است در همه جا. فبنان علا ذالک یه جلد اصول ما مباحث الفاظ و این مباحث الفاظ سخنی از کتاب سنت نداره، بلکه اوامر به ما هو اوامر، نواهی به ما هو نواهی، کار به کتاب سنت نداره. این یه اشکال که دیروز جوابشو دادی. جواب چی دادیم؟ گفتیم مثلا وجوبی که مفاد امر است از قبیل عرض عامه که اوامر کتاب و سنت را هم شامل میشه. تکرار میکنم، الامر یدل علی الوجوب، امر موضوع، یدل عرض یا شبه عرض. این یدل علی الوجوب، این عرض، این عرضون عام که شامل اوامر کتاب و سنت هم میشه. ما قول ندادیم از عرض خاص صحبت کنیم، ما عوارض بلاواسطه یا بلواسطه به ثبوت رو بحث میکنیم، خواه عرض عام باشه خواه عرض خاص باشه. تکرار میکنم، الامر یدل علی الوجوب، امر موضوعه، یدل محموله، این عرض. اما عرض خاص به اوامر خدا نیست، عرض عامه، هم اوامر الهیه رو میگیره، هم اوامر کتاب سنت رو میگیره، هم غیر کتاب سنت. چه مانعی داره ما بحث از عرض عام بکنیم؟ فعلاحظا مباحث اوامر با توجه به اوامر کتاب سنت جز اصوله، لأن یدل علی الوجوب، یدل این عرض عامه شامل میشه. ابواب نواهی جز علم اصول است، چون بحث از عوارضی میکند که عرض عامه. الشرط له مفهوم، شرط مفهوم داره، مفاهیم، اینا از مسائل علم اصوله، چون اینا عرض عامه، شامل شرایط موجود در کتاب و سنت هم میشه. پس یه اشکالی در مورد باب الفاظ متوجه شد، به الحجت فلویق جواب داد. و اما اشکال دوم، اشکال دوم همون اشکالی است که درباره وصف دلیلیت میشد. آیا الحجت و فلفل به وصف الحجی یا موضوعه یا بدون اون؟ اگر بگید به وصف حجیت موضوعه، پس تمام مباحث بازگشت به مبادی میکنه. اشکالی که دیروز داشتیم، اگر الحجت و فلفل با وصف حجیت موضوع باشه، بحث از حجیت بحث از موضوعه و بحث از موضوع جزء چی میشه؟ مبادی میشه، جزء مبادی میشه. خب در مقابل این اشکال میگیم آقا وصف حجیت رو بیرون میکشیم، همون کاری که صاحب اصول با ادله اربعه کرد، ما با تمام حجت در فقه میکنیم. میگیم ذوات الحجت موضوعه، ذات استصحاب، نه استصحاب با قید حجیتش، این موضوع نیست. ذات استصحاب ملاحظه حالت سابقه موضوعه، الحجیه محموله. ذات بله براءت موضوعه، حجیت محموله. ما اینها رو به وصف حجیتها موضوع علم فقه قرار نمیدیم که شما به ما ایراد بکنید. ذات استصحاب آیا حالت سابقه حجت است یا نه؟ ذات استصحاب این حالت سابقه است. بحث میکنیم از حجیت، فهذا بحثنا عن العوارض، دیگه اشکالی متوجه به ما نمیشه که بحث مبادیه. بحث مبادی نیست. توجه دارید؟ ذات استصحاب موضوع، حجیتش محموله، مسئله درست میشه. بنابراین تا به اینجا تمام اشکالات رو دفع کردیم. اجازه بدید من اون آخرین نظر خودم رو درباره این سخن بگم و این بحث رو جمعش کنیم، چون روز چهارشنبه بعد نخواهیم شنبه برگردیم انشاءالله به این، به مباحث دیگر برگردیم. عقیده من این از همه این اشکالات مندفع، اما یه دونه اشکالی یبقا، وان این است. این الحجت و فلفق ولو ظاهرش این است شما یه جامعه موضوعی پیدا کردی، ولی روحش برمیگرده به جامعه قرص. شما از قرص مایه گذاشتی برای وحدت موضوع، چیزی برای جامع بین موضوع مسائل فقه پیدا نکردی. میگی اونی که به درد فقیه میخوره بشکافی وحدت قرضه نه وحدت موضوع. تکرار میکنم، دقت کنی، قابل ملاحظه. ظاهر شما یه جامع موضوعی پیدا کردی، اما میشکافی مش میبینیم جامع قرضیه. میگید همون چیزی که فایدهش در فقه، جامعه چی گرفتی؟ فایده گرفتی دیگه، الحجت و فلفق، اونی که به درد استنباط میخوره. یا همان است که ما عرض میکردیم بین مسائل علم اصول جامعه نیست مگر جامعه غرض، بین موضوعات مسائلی جامعه من ناحیت القرضی، جامعش این از همه به درد فقیر میخوره، این وحدت قرضه نه وحدت موضوع. شما ظاهر کلامتون الحجت و فلفق وحدت موضوعه، میشکافی میبینی وحدت قرض. چرا؟ میگه اونی که به درد فقیر میخوره به درد استنباط میخوره، یعنی ما ینفعال الاستنباط، یعنی جامعه فلقره است. نتیجه این شد ما در میان تمام این تعاریفی که برای موضوع علم اصول درست کردن گشتیم از همه سالمتر الحجت فی الفقه رو پیدا کردیم، که ظاهرن نظر مبارک مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه بود و قبول کردیم و اشکالاتش رو تمام دفع کردیم. اما وقتی شکافتیم این جامعه موضوعی را، دیدیم سر از جامعه قرضی در میاره و بنابراین قبول کردیم که اصول جامعش من ناحیت الغرض است. و علا کل حال آخرین کلمه را عرض کنم در این باب و این بحث تمام. ما نیازی به جامعه موضوعی نداریم رو مبنای ما. اونهای با دنبال موضوع علم اصول بگردن که قائل به جامعه موضوعی هم نحنو فی وسعه، فی وسعه ما را حق. ما گفتیم یا جامعه موضوع، یا جامعه غرض، یا جامعه محمود، ما همه اینا کافی میدانستیم. به نام این مراحت الحجت و فلفق هم برگرده به جامعه غرض، بازم به درد ما میخوره. ما یه جامعه میخوریم. ما قول ندادیم جامعه موضوعی پیدا کنیم. اینجا هم داره ثابت میکند حقانیت سخن ما رو که هر چه گشتیم جامعه موضوعی پیدا نکردیم. و عجب این است که مرحوم آیت الله حائری، مرحوم اشرف عبدالکریم مؤسس حوزه علمی قم رضوان الله تعالی علیه، ایشون در دارالاصول کتاب ایشون وقتی وارد میشه با صراحت اعتراف میکنه، میگه موضوع علم اصول امور متشتته.